بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی خودشناسی عرفانی. ارکان عمومی معرفت نفس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 32. 3. حالات و احساسات یا دلشناسی. نفس ملهمه. آنچه که در وجود آدمی دل نامیده می شود که کانون عشق و نفرت و احساسات و الهامات است و در همه فرهنگ های ملل مد نظر است و کانونش در سینه است، آن قلب گوشتی نیست، هرچند که تحت تأثیر آن است، بلکه کانون اصلی آن در سینه، درست وسط جناق سینه و آن نقطه فرو رفته در وسط سینه می باشد که البته هیچ عضو خاصی در سینه آن را نمایندگی نمی کند و گویی نقطه خالی و تهی از هر چیزی در وسط سینه است که دل نامیده می شود و همه امور زندگی در این نقطه احساس می شود. احساس یعنی یک پیام و فهم گنگ و خاموش، همچون یک اشاره یا یک نگاه. این است که ذهن انسان وظیفه‌ای بزرگتر از این ندارد که این پیام خاموش را گویا و ترجمه کند و تبدیل به معرفت سازد. این است که دل را کانون الهامات غیبی می دانیم و آن را قلمرو به نفس ملهمه می نامیم که عالی ترین حد این الهام وحی و اشراق است. همانطور که می تواند وحی و الهامات شیطانی هم باشد. الهامات و ندای قلبی را آلات هم می نامیم و این بدان معناست که همه یافته های دل انسان از قلمرو حال و اکنونیت برمی خیزد و بالبداهه و آنیست و از مسیر گذشته زمان نمی آید، درست به عکس دریافت های ذهنی که از قلمرو زمان حاصل می آید. درست به همین دلیل است که ندای قلبی به آسانی قابل درک منطقی و علیتی نیست، زیرا آنی و بی سابقند و مثل برقی در تاریکی می درخشند و اثر خود را بر ذهن ما می گذارند. مهمترین جنبه از معرفت نفس یا خودشناسی همانا درک حالات قلبی است. معرفت قلب هسته مرکزی و غایت خودشناسی است و به مثابه خواندن زبان غیب است. دل چیست؟ دل در لغت به معنای دلالتگراست و قلب هم که نام عربی آن است به معنای مرکز و واژگونی است. دل هر کسی امام وجود اوست و کسی که زبان دل را بفهمد به امامت وجود خود نائل آمده است و این مقام انسان کامل و امامان است. این معنا در معرفت امامیه هم مذکور است و علاوه بر این همه آدم ها پیرو به احساسات قلبی خود هستند و عملاً امامت دل را پذیرایند. ولی چرا اکثراً به سوی گمراهی می روند و پیروی از دل مترادف با بلهوسی می شود و در نقطه خلاف عقل و معرفت قرار می گیرند؟ چرا پیروی از دل هیش جاهلان و کافران است؟ این تناقض به چه معنایی است؟ در معارف اسلامی و شیعی و سایر مذاهب و مکاتب عرفانی، دل را خانه خدا و مقدس‌ترین کانون ادراک وجود بشر می‌یابیم و در این حال طبق احکام اخلاقی و دینی بایستی از دل حذر کرد و تقوا در واقع همان ترس و پرهیز از دل خیش است. ولی پیروان مکتب عشق به هر حال معتقد به اطاعت از دل هستند، هرچند که فرد را به هلاکت می اندازد و این را سیر و سلوک عاشقانه می خوانند که سراسر بلا و بدبختی است و می دانیم که اکثریت پیروان دل نهایتاً به ندامت از دل می رسند و عشق را لعنت می کنند و این اطاعت را سراسر فریب می خوانند، زیرا عشق به نفرت می انجامد. گویی که کار و رسالت دل جز عشق نیست و این خطاست. دل آدمی کانون و دریچه اتصال وجود خاکی و ثقیل انسان به عالم غیب و منشأ نور ازلی و اراده نوری و روح است. رایج‌ترین تجربه و فهم بشر از دل مربوط به عشق جنس مخالف است. فهم همین تجربه سرنخ معرفت قلبی را به دست ما می‌دهد. عشق به جنس مخالف به راستی همان عشق به ضد خیش است. این ضدیت فقط برخواسته از جنسیت نیست، بلکه شامل حال صفات و خلق و خوی عاشق و معشوق هم می شود. یعنی هر کسی عاشق کسی می شود که از هر حیث در تضاد با باورها و احساسات و آرمانهای اوست. از همین منظر بهتر می توان نام قلب به معنای واژگونی و تقلب و انقلابیگری را درست مسمای آن یافت که به راستی دل آدمی صاحبش را به سوی ضدش هدایت می کند و این همان هدایت و امامت دل است. ولی آیا کیست که تا به آخرش مطیع دل بماند و ضد خودش را اطاعت کند که جز نابودی تو را نمی خواهد؟ در واقع دل تو دشمن قسم خورده ی همه امیال و صفات خاکی تو در جهان است و تو را به سوی نور مطلق و امر حق و فرمان روح که همان اراده خداست فرا می خواند، که همان راه خود براندازی نفس است و خاک زدائی از وجود تا آن نور ازلی از تو آشکار شود. امر دل از اول تا به آخرش امر به از خود گذشتن است، یعنی امر به از دنیا و امور خاکی گذشتن است و این امر خداست. پس دل آن کانونی از وجود در عالم خاک است که اراده نور مطلق را به انسان می رساند و انسان را از منجلاب حیات حیوانی و اسارت خاک دعوت به خروج می کند. ولی آدم ها هنوز چند گامی در اطاعت از دل بر نداشته به جدال و انکار و سرکوب دل خود می پردازند و این همان کفر است که به فرماندهی ذهن صورت می پذیرد. زیر و رو شدن و واژگونی فرد حاصل از انکار وجدانش یا دل است. آدمی به خودی خود قدرت اطاعت از اوامر دل خود را ندارد، الا این که تحت ارادت و محبت و اطاعت یک انسان اهل دل و دلشناسی قرار گیرد که خود تماماً در اراده نوری دل فنا شده است و اسوه عشق و ایثار است و به تو معرفت خواندن زبان دل و قدرت اطاعت از امر دل را می دهد و او جمال بیرونی امام باطنی و دل توست. او جمال اراده قلبی توست. دل آدمی دارای پنج صفت و بطن و ویژگی است: اراده، جان، وجدان، یقین و حکمت. الف، جان. آنچه که زندگی و حیات و احساس بودن است، یعنی جان، در دل درک می شود که ادراکی نوری و متافیزیکی و فوق منطقی است. جان شعاعی از نور مطلق ازلی است که از اعماق ذات بر نقطه دل میتابد. این همان انتقال روح یا اراده نوری است که علت زنده بودن است و نیز احساس زندگی. همه ی حالات و صفاتی مانند نشاط و افسردگی، امید و یأس، حس معنا و پوچی و نهایتاً احساس مرگ و زندگی و بود و نبود از این وجه از دل بر میتابد و تمام وجود فرد را در بر میگیرد. آدمی از منظر جان دل خیش است که احساس هستی دارد و بر هستی خود ناظر و آگاه است. ولی این یک نظارت و آگاهی نوری و روحانی است، همچون یک نگاه محض. انسان به میزانی که از دل یا امام اهل دلی اطاعت می کند، جان خود را تقویت و منور و فعال و زنده و با نشاط و امیدوار و با معنا می یابد. و در غیر این صورت دچار افسردگی و یأس و تاریکی و عبث و مرگ و نابودی معنوی می شود و این همان دل مردگی است که منشأ همه امراض جسمی و روانی می شود که حاصل نفی و پشتگرد به نور ذات و احکام حق است که به صورت معارف دینی و اخلاقی توسط پیامبران به وضوح بیان شده است. عشق جنسی نیز از جان برمی خیزد که به استمرار جان فرد در قلمرو تولید نسل می انجامد و در عرصه لذیذترین برخورداری از جان در عالم خاک است. با عضو جنسی خلاقترین ارگانی است که این لذت را از قلمرو نور ذات به عالم خاک منتقل می کند که اوج این اتصال و الحاق در واقعه کوتاه ارگاسم جنسی رخ می‌دهد. که لحظه اتصال به ذات است. در رابطه با جنس مخالف که جمالی از ذات در خاک است. جمال لایزال جان که دوست ذات توست، نه جنس مخالف تو، که امام توست، که تو را به سوی الحاق با ذات تو می خواند و یاری می دهد. او خود سیمای الحاق به حق این ذات است و خود جمال تمامیت است. به اراده اراده همان اراده نور ازلی یا روح به معنای امر خداست. برخلاف تصور عامه، حتی روانشناسی اروپایی قانون اراده فرد نه در ذهن و اندیشه بلکه در دل اوست. اندیشه و ذهن آدمی قلمرو به تدبیر و مدیریت و کارشناسی و تحقیق اراده دل است. اندیشه عرصه اراده به اراده کردن دل است و نه قانون اراده. این امر را آدمی در اندک توجهی در دل خود در می‌یابد که دل قانون هر خواستن و نخواستن و باید و نبایدی است و ذهن این خواهش را می‌خواند و ترجمه به زبان خاک می‌کند. به همین دلیل فلسفه هگل که ادعای خود آگاهی دارد و بنای فلسفه وجود در قرن بیستم را نهاده، در عرصه انتخاب و عمل به عبث و نیهیلیسم می‌رسد، زیرا اراده را در دل نمی داند و نمی خواند و بلکه ذهن را کانون اراده می فهمد. ولذا این فلسفه در قرن بیستم عرصه اراده به اراده کردن می شود که در قلمرو عمل چیزی جز مکتب اصالت جبر و فاشیسم نیست. کفر ذاتی فلسفه مدرن اروپایی از انکار و نفی دل است و این راز پیدایش نهضت ضد روشنفکری از قلب فردگرایی محض است و پیدایش رمانتیسم کور در قلمرو هنر و ادبیات که باز هم اراده خدا را در دل درک نمی کند و نمی خواهد که درک کند. ولذا یک دلگرایی بلهوسانه است که به عبث و جنون و خودکشی و تخدیر می رسد. سوء تفاهم نیچه هم از همین منشأ است که برخلاف زندگیش مولد فلسفه اراده به قدرت است که فلسفه جنون و ابطالگر انسانیت خود اوست. اراده قلبی دارای ذاتی ضد اراده است و این است معنای انقلابیگری دل. اراده قلبی ضد اراده ذهنی است که یک اراده خاک پرست و بت پرست و فرمالیست و ضد ذات انسان است و با خدا در ستیز است. اراده قلبی اراده به خود براندازی است و لذا اراده ضد قدرت دنیوی است و بلکه اراده به قدرت روحانی و الهی انسان در جهان است که اراده به بی‌نیازی از خاک است. اراده قلبی همانطور که از لغتش پیداست اراده ای منقلب کننده و انقلابی و نفی کننده دنیا است، یعنی مظهر لا اله است تا اینکه به ذات الهی خود در خود برسد. اراده طبق معنای لغوی خودش به معنای رد کردن است. رد کردن هر آنچه در عالم خاک می‌بیند و دل می‌برد. اراده قلبی و کلاً دل قانون هستی در خیش است و این همان قلمرو به کهن فلاسفه است که چون سوراخ دعای وجود یعنی دل را گم کرده اند به اگزیستانسیالیزم عبث و نیست انگاری رسیدند. اراده قلبی همان اراده به ایثار و از خود مادی و دنیوی و بیرونی گذشتن است و رو کرد به ذات خیش و این خودپرستی درون ذاتی عارفان است که این از خود گذشتگی است و این است کانون عشق ایثاری که نور هدایت است. امام مظهر اراده قلبی است و این است که ارادت به او به معنای سپردن اراده به او به مثابه اطاعت از دل خیش است. جیم وجدان وجدان در لغت به معنای وجود دان است، یعنی دانایی وجود و تشخیص بین وجود و عدم و تفکیک مرز نور و خاک و درک حکم اراده نوری است. حکم وجدان در هر مورد به صورت ندای آری یا نه در دل شنیده می شود و هر کس که گوش دل دارد می شنود، مگر اینکه گوش دلش کر شده باشد و این همان بی وجدانی است که امری ارادی و انتخابی به واسطه ی ذهن است که اراده ای خاک پرست و فرمالیست است. چون این فردی جز در اطاعت از یک امام که زبان وجدان است قادر به تشخیص درست و نادرست و حق و باطل نیست. گفتیم که فرق وجود و عدم فرق معرفت و جهل است، زیرا نشان دادیم که عدم همان نور مطلق وجود ازلی است که در نگاهی بی نور و بی معرفت نابودن فهم می شود. پس وجدان با نور معرفت نفس جان می گیرد و تغذیه می شود. لذا فقط عارفان صاحبان وجدان هستند و لذا امامان اراده بشرند. دال یقین یا ایمان. صفت دیگر دل آدمی قرار و بیقراری با ایمان و کفر یا اطمینان و شک است و اینها جملگی یک معناست. همچنین صفاتی چون شجاعت و ترس، اتکا به نفس و دریوزگی، ثبات و تزلزل و قدرت انتخاب و هویت برخواسته از این وجه از دل است. این مفاهیم و خصائل دوگانه نیز منوط به میزان عمل کرد و اتصال به ذات است و یا انکار وجدان با آن که در بیان حقوقی و احکام و اخلاق بر اساس شریعت انبیای الهی رقم می خورد. کسی که اراده آگاه و تصمیم گیری ذهنی را به خدمت احکام دین یا امر امام می گیرد در واقع دلش را روی به سوی ذاتش می کند و او را در خودش قرار می دهد که حاصل آن آرامش و اتکای به نفس و شجاعت و اطمینان و هویت و ثبات و استقلال و بی‌نیازی است. آرام و قرار و باور ذهنی و عقلی هم معلول این اطاعت است. مؤمن و عاقل کسی است که اتصال به ذات یافته است. کمال یقین رسیدن به نفس مطمئن است که قلمرو رضای متقابل خدا و انسان است. حکمت در معرفت دینی و خاص قرآنی و امامیه، اموری مثل علم و فقه و حکمت و معرفت تماماً متعلق به دل است و از دل برمی‌خیزد. یعنی انسان به میزانی که اراده آگاه و ذهن و اجرایی خود را به خدمت امر دل یا امام دل می‌گیرد، گوش و چشم و هوش دل را فلاح و زنده می کند و علم حقیقی حاصل می آید که علوم لدنی و غیبی و توحیدی است. حکمت به معنای درک حکم خدا و نور ذات درباره هر امری از امور زندگی می باشد و درک رابطه بین امور و خانایی حقایق و اسراری که در زندگی حکم فرماست. هرچند که زبان منطقی و علیتی علم و حکمت دل را ذهن آدمی به زبان خاک ترجمه می کند، ولی این نور از دل است که به ذهن می تابد و ذهن را خانای این احکام و اسرار می نماید. حکمت دانستن فلسفه و عرفان نظری نیست، بلکه دارا بودن نور حکمت در دل است و عقل حکیمانه در ذهن که بتواند این نور را در عالم خاک بیابد و بیان کند. حکمت که همان فقه زنده و جاری و فلبدائه است، در مقام اجتهاد بارز می شود و لذا اجتهاد هم مقامی قلبی است و نه اکتسابی و مدرسه‌ای. حکمت بیان یقین بار تشخیص وجدان در جان است که امر اراده نوری یا روح را از ذات استخراج می کند و جاری می سازد. 4. ذهنیت نفس ناطقه روان. ذهن نفس ناطقه است، ولذا قلمرو مسئولیت و تعهد و انتخاب انسان است و آنچه که انسان باید نامیده می شود منظور همان ذهن است که نطق تمامیت نفس و وجود درونی بشر است. همه ارزش ها و محاسبات و مسئولیت های دنیوی و اخروی بشر از نفس ناطقه است که نفس آگاه است که همان خود یا من آگاه و مسئول است که مورد مؤاخذه وجدان و نور ازلی قرار می گیرد. نفس ناطقه عرش کلام نور در خاک بشر است و لذا در رأس هیکل انسان قرار دارد که سر اوست یا حتی بر بالای دل که منظر اراده خداست واقع شده است تا اراده او را بخواند و به فعل درآورد. نفس ناطقه یا ذهن به مثابه قوه مجریه وجود انسان است و قوانین دل را می‌خواند و درباره اش تدبیر می‌کند. ذهن که در خدمت دل و یا امام دل باشد، قلمرو به کشف تاریخ هستی و علم و معرفت و رهبری است و در غیر این صورت عرصه جنون و نسیان و پریشانی و جنگ و ابطال است. روان انسان همان سیالیت جادویی نفس ناطقه ذهنیت است. ذهن آدمی نیز به طور کلی دارای 5 قلمرو و یا طبقه و رسالت است. حافظه، درک، تأمل، تفکر و تعقل. آنچه که روان نامیده می شود جریان بلا وقفه فعالیت این وجوه ذهن است. الف، درک یا تشخیص. نخستین و اساسی ترین وظیفه ذهن انسان درک و دریافت و تشخیص یافته های حواس است. اینجا عرصه عرفات ذهن است که هر چیزی در جهان بیرون را به اسم و خواص آن می شناسد و دیده ها و شنیده ها و بوئیده ها و چشیده ها و بوسیده ها را با چیستی آنها در می یابد و در واقع لمس ما از پدیده های جهان را شناسنامه دار می کند. اینجا به مانند اداره ثبت احوال و املاک حواس است. علاوه بر درک حواس، حالات خودش را هم از جانب دل به نوعی دیگر درک می کند. ترس‌ها و امیدها و نشاط‌ها و عشق‌ها و نفرت‌های دل را درک می کند. واقعی ادراک بشری از لحاظ توضیح علیتی و منطقی به غایت پیچیده و ناممکن است. و هزاران سال فلاسفه در شرح و فهم فهمانی ذهن در حیرت هستند. ولذا هنوز علمی جامع و واضح درباره شناخت شناسایی ذهن بشر پدید نیامده است. این همان بخشی از فلسفه است که شناخت شناسی نامیده می شود و ما هم به زبان ساده تر و با روشی دیگر در کتابی تحت همین عنوان مورد بررسی قرار داده و علاقه‌مندان را به مطالعه آن دعوت می کنیم. بخش مهمی از این علم مربوط به زبانشناسی است. زیرا نخستین نام‌هایی که یک کودک به ذهن می سپارد از زبان مادری خیش است. از این منظر نیز کتابی تحت عنوان سر واژه نگاشتم که در قلمرو شناخت شناسی قابل مطالعه می باشد. حقیقت این است که نام‌هایی که بشر بر روی پدیده‌های جهان نهاده است و بدین گونه آنها را در ذهن خود در می‌یابد و به ثبت می‌رساند، قراردادی و جعلی و عموماً غیر واقع هستند. نام‌های حقیقی و نیز چیستی واقعی هر چیزی در عرصه علوم باطنی و معرفت نفس و ذکر قلبی حاصل می‌آید. لذا ادراک اکتسابی ما از دوران کودکی تا مدرسه ها جملگی آریه‌ای و دست دوم و باواسطه اند. هرچند که اساس این درک بر حواس ماست و بی‌واسطه می باشد و ما می توانیم در بزرگسالی با به یاد آوردن این ادراک بی‌واسطه حس خود یک بار دیگر معنای ازلی و نوری پدیده ها را کشف نماییم و این علم حقیقی است. چه بسا نام هایی که بر پدیده های عالم در ذهن خودمان نهاده ایم نقاب ها و حجاب های کشف این پدیده ها هستند. یعنی واژه آب حجابی بر موجودیت آب است و الی آخر. در نزد اهل معرفت نفس واژه ها و نام ها و صفات زیر و رو می شوند و مفاهیم دیگری می یابند و گاه به کلی دچار مفاهیم متضاد می شوند. این انقلاب در ادراک و معانی و واژه‌ها مربوط به معرفت قلب است. هر پدیده‌ای در ادراک ذهن ما به کلی متفاوت از همان پدیده‌ها در ادراک قلبی ما هستند. اگر ادراک خود را از اسارت الفاظ و زبان قرار دادی برهانی، و این رهایی در عرصه انقلاب عرفانی رخ می دهد. هر پدیده‌ای در جهان دارای دو ماهیت متضاد دوزخی و بهشتی است که البته می توان ماهیت برزخی را هم بدان افزود که مربوط به جهان معرفت اهل باطل است. ولی برای عامه مردم این تفاوت و تضاد عملاً وجود دارد. یک سیب هم می تواند سیبی دوزخی باشد و هم بهشتی و برزخی. البته در فواصل این جهانها طیف وسیعی از مفاهیم و ادراک انتقالی وجود دارد. ادراک بشر درباره امر واحدی بسته به میزان روی کرد و یا پشت کرد او به نور دل و ذات خیشتن است. آن که روی به ذات خود دارد با جهانی نورانی و روحانی و بهشتی سر و کار دارد و یا بالعکس با جهانی دوزخی یا برزخی مواجه است. پس بهشت و دوزخ دو معنای حاصل از معرفت انسان است و موقعیت‌های مکانی و جغرافیایی نیستند. ادراک دوزخی و بهشتی و برزخی داریم. ادراک نوری یا ظلمانی، روحانی یا جسمانی. بهشت و دوزخ و برزخ معلول نوع رابطه ذهن با دل است. و نیز جهان و نگرش و ادراک برتری ممکن است که حاصل اتحاد کامل ذهن با دل است که این مقام توحید یا یگانگی است که جهان و درک رضوانی را به ارمغان دارد که از جهان بهشتی هم برتر است و آن حاصل الحاق ذهن به دل و دل به ذات است. و از چنین ادراکی است که انسان در جهان جز خداوند را نمی‌یابد، یعنی نور ذات را بر می‌تاباند و جهان خاک را منفر به نور ذات می کند و این قیامت ادراک است. قیامت نیز مقام کامل معرفت بشر است. به حافظه یا یاد. بخش حافظه در ذهن آدمی مرحله بعد از ادراک است و آن به ثبت رسانیدن امور دریافت شده می باشد و مثل اداره ثبت است، منتها ثبتی زنده و قابل انعطاف. حافظه آدمی دو کیفیت متفاوت از عمل کرد را داراست: به یاد سپردن و به یاد آوردن. به یاد سپردن امری تقریبا خود به خودی و اتوماتیک است. هرچه که انسان با تأمل و صبر و دقت بیشتر در پدیده های پیش روی خود از قدرت به یاد سپردن بیشتری برخوردار می شود و چه بسا قادر است که باطن امور را به همراه ظاهرشان به یاد بسپارد. هرچه که نگرش انسان به جهان عمیق‌تر و عرفانی‌تر و ذاتی‌تر باشد، ادراک و ثبت یافته‌ها هم به همان نسبت است. در اینجا سخن بر سر سطحی نگری و عمق نگری است، یا ظاهر نگری و باطن نگری، و یا صفات نگری و ذات نگری. آن که با چشم دل نگاه می کند، چیزهای برتری می بیند و لذا دارای حافظه عمیق‌تر و نورانی می شود، یعنی حافظه بهشتی و توحیدی. انسان تنها حیوان صاحب حافظه است. حیوانات اهلی هم به واسطه ارتباط با انسانها تا حدودی دچار حافظه می شود. به لحاظی حافظه آدمی همان خزانه توشه ابدی او در حیات دنیا است. انسانی که فقط صور ظاهری و گذرای جهان را ثبت می کند، دچار حافظه‌ای پریشان است و با مرگش دیگر حافظه و ذخیره‌ای چندان ندارد و با پایان جهان دستش از جهان تهی می شود. انسان باید ذات جاودانه پدیده ها را ثبت کند، زیرا هر چیزی یک نشانه از نور جاوید و حضور حق است. انسان باید در رابطه با جهان بیرون با تمام حواس خود در جستجوی خدا باشد تا حافظه خود را با یاد خدا تقویت کند و حافظه ای الهی داشته باشد که حافظه ای روشن است. این امر درباره حفظ و ثبت معانی و علوم دو صد چندان با اهمیت تر جلوه می کند. کسی که فقط واژه ها را ثبت و ضبط می کند، حافظه اش را سیاه می سازد تا جایی که به ناگاه دچار اختلال حواس می شود. مثل محصلین که فقط با تکرار دروس سعی در ثبت مطالبی دارند و به ظاهر نمره های خوب می آورند و به ناگاه از ثبت هر چیزی عاجز شده و گاه دچار نسیان و جنون و پریشانی حواس می شوند. ذهن هایی که دارای حافظه معنوی و عرفانی باشند بسیار اندکند. اکثر حافظه های انسان مدرن سوری و سوادی و فرمالیستی است. حافظه معنوی را باید در ذهن خود خلق نمود و به اصطلاح یک فایل و آرشیو جدیدی در ذهن ابداع نمود و این امر جز به یاری معرفت نفس ممکن نمی شود. یعنی به واسطه نگاه قلبی و عرفانی به جهان. و اما به یاد آوردن کار دیگر حافظه است که به دو نوع ممکن می شود. با تکرار پدیده ها که قبلا در ذهن ثبت شده است، مثل دیدن دوباره یک چیز. و اما روش دیگر به یادآوری به واسطه معانی یافته شده از امور محسوس و مادی است که این نوع به یادآوردن را ذکر می نامیم که درجات دارند. آنهایی که حافظه معنوی و عرفانی ندارند دارای حافظه بسیار ضعیفی هستند و جز از طریق اول امکان به یاد آوردن ندارند. در واقع حفظ سطحی و سوری پدیده ها و اطلاعات عمری بس کوتاه دارد و نمی تواند ذخیره اخروی باشد. و اما علاوه بر حافظه فردی که محدود به عمر کوتاه بشر است، حافظه دیگری داریم که می توان آن را حافظه تاریخی نامید. این حافظه همان وراثت فرد از کل تاریخ بشری و بلکه تاریخ هستی و کائنات است و بلکه تاریخ زمان. این حافظه به میزانی خلاق و زنده می شود و دربش گشوده می گردد و به یاد می آید که فرد با نظر به ذات نوری خود تا اعماق مغز خود را منور و روشن می سازد و همه بقایع تاریخ انسان و جهان را بدون مطالعه کتابی در خودش به یاد می آورد تا آنجا به لحظه خلقت ازلی خود به دست خداوند را به یاد می آورد و این دیدار با خدا و واقعه معراج و قیامت حافظه و زمان در انسان است که البته منشأ اصلی این حافظه در دل است که به واسطه ی حافظه ذهن خوانده می شود. این همان واقعه ذکر به تمام و کمال است که اصل و اساس و محور و مقصود دین خداست و سلسله مراتب معرفت نفس و معرفت قلب چیزی جز سلسله مراتب این یادآوری نیست. در قرآن نیز علناً می‌خوانیم که خداوند مؤمنان و انبیای خود را امر به یادآوری می‌کند. مثلا به یادآور آنگاه که به ابلیس چنین گفتی، به یادآور آنگاه که ابلیس چنان گفت، و به یاد آور آنگاه که نوح و ابراهیم چه ها کردند. آدمی حتی می تواند واقعی خلقت زمین و زمان را که قبل از خلقت آدم بوده به یاد آورد. یعنی قلمرو زمان را در حافظه خود بشکند. این همان معنای پیر در فرهنگ عرفانی است که انسان می تواند حتی هم عمر با خدا شود. و این مقام دوستی و اتحاد با اوست و مقام خلافت اللهی انسان است. ولی متاسفانه انسان سطحی نگر یا کافر حوادث و ادراکات محدوده عمر خود را هم به یاد نمی آورد. ولذا همواره مشغول تکرار حماقت‌های خیشتن است و هرگز رشد نمی کند. رشد انسان و پیشرفت انسان در مسیر زمان و تاریخ معلول به یاد آوردن گذشته هاست. نگاه آینده نگری محصول گذشته بینی و به یاد آوردن گذشته است. آن که بتواند لحظه ازل خلقت خود را به یاد آورد به پایان زمان رسیده و خود را در حضور خدا می‌یابد که این قیامت کبراست. انسان چیزی جز قدرت به یاد سپردن و به یاد آوردن نیست. انسان تماماً یاد است و این یاد همان توشه ی حیات جاوید اوست. انسان حتی می تواند که کل تاریخ آینده جهان هستی را پیشا پیش به یاد آورد. خداوند تمام علم خود را در انسان نهاده است و انسان به واسطه رجوع به ذات خود به این علوم دست می‌یابد و این معنای حقیقی علم در فرهنگ دینی و قرآن است. انسان به میزان به یاد آوردن خودش خدا را به یاد می‌آورد و بالعکس، و این همان راه هدایت است که در قرآن مذکور است. انسان گم شده همان انسان فراموش شده از حضور و حافظه خیش است. کل معنویت و هدایت و معرفت و رشد آدمی محصول قدرت بیاد سپردن و بیاد آوردن است و این محصول معرفت نفس می باشد، زیرا کل جهان هستی و تاریخ وجود در نفس انسان متمرکز و حاضر است و انسان به راستی جهان کوچک شده و فشرده است که به واسطه نور معرفت به دست می آید و انبساط می یابد و جهانی و لامتناهی و ابدی می شود. جیم، تأمل یا تخیل. طبقه یا بچه دیگری از ذهن و نفس ناطقه بشر قلمرو به تأملات اوست، به معنای عمل سازی، یعنی آرزو پروری. این وجه از ذهن به راستی جادویی ترین عملکرد ذهن است و هیچ عملی در نزد بشر قادر به فهم چون و چرایی آن نشده است. علم روانشناسی اساساً بر محور این وجه از ذهن فعالیت می کند. تخیل و تصور و رویاها جملگی ابعاد و صور گوناگون همین طبقه از ذهن است. این وجه از ذهن را باید وجه خلاقه و خدایگونه روان بشر نامید. این طبقه از ذهن سیالترین و روانترین طبقه از ذهن است که سایر طبقات و فرابرده های ذهن را به خدمت می گیرد. کل جنون و نبوغ‌های بشری سربرآورده از این بخش از ذهن است که بیشترین استفاده را از حافظه فردی یا تاریخی و روحانی به عمل می آورد و خلأ نیازهای صاحبش را جبران می کند. آدمی بدین لحاظ دارای دو زندگی متفاوت است که یکی زندگی بیرونی است و دیگری زندگی در عوالم تخیلات و تصورات خیش است. فقط انسانهای اهل معرفت قادرند که به تدریج بین جهان درون و برون خیش رابطه ای معقول پدید آورند تا آنجا که همه تخیلات و آرمانها و آرزوهایشان را در جهان بیرون به عینه بیابند، یعنی حق خود را در واقعیت دریابند و بایستی ذهن خود را در هستی محقق نمایند. و این از اعجاز علم معرفت نفس می باشد که کمالش دیدار خدا و بهشت خیال در حیات دنیاست. هیچ بخشی از وجود آدمی به اندازه قلم رو به خیال تحت تأثیر امور زندگی دنیوی و مسائل روزمره و حتی قضاها و بازیها و نشست و برخاست ها نیست. به لحاظی قوه خیال از جهان بیرون زندگی و اعمال و رفتارهای لحظه به لحظه ما تغذیه می کند. به میزانی که انسان دست از اشتغالات عادی و بیهوده و بازیها می کشد و روزمرگی خود را زلال و آرام و روشن می کند، قوه خیالش قدرت پرواز و خلاقیت پیدا می کند. به همین دلیل در عالم خواب قادر به بیشترین حد از پرواز است. پس قوه خیال ما بال پرواز به عالم غیب و سیر الالله می تواند باشد و یا به وسوسه های جنی و شیطانی مبتلا شده و دچار آرزوهای پلید گردند. پس خیالات و آرزوهای بهشتی داریم و دوزخی. انسان اهل معرفت در هر خیال و تصوری هم که به ذهنش خطور می کند به حق و گشایش و معنایی واقعی می رسد و خطورش تحقق می یابد تا آنجا که فکر عین واقعیت از آب در می آید. یعنی آینه خیال انسان قلمرو به تبدیل واقعیت و حقیقت است و انوار ازلی را از اطوار جمادی و حیوانی استخراج می کند. قوه خیال به میزانی که روی به دل دارد و یا تحت شعاع نور نگاهی یک عارف است، محل تجلی اسرار غیبی می شود. عرصه خیال دربی به عالم ملکوت است و لذا قلمرو القا و الهامات همه موجودات غیبی، اعم از انس و جن و ملائک و شیاطین و هفت طبقه دوزخ و برزخ و بهشت و همه توهمات و نبوغ‌ها و مکاشفات مادی و معنوی و مشاهدات ماورای طبیعی است. این همان جام جهان نمای وجود است که به واسطه معرفت نفس و تزکیه و اصلاح و اخلاص اعمال و امیال صیقل می‌خورد و نقش جمال حق را در بی‌نهایت صبر بر انسان آشکار می‌کند. عالم خیال عالی‌ترین کتاب از قلمرو حافظه و ذکر می‌باشد و همچون یک ابر کامپیوتر زنده است که با نگاه و احساس و اندیشه‌های عارفانه گشوده و مشاهده می‌شود. خیال حافظه مصور عالم متافیزیک در فیزیک است. عرصه خیال فقط در انسان عارف است که تحت اراده و فرمان روح می آید. دال تفکر آن نیرو و اراده و ادراکی که می تواند و باید رابطه بین عالم حافظه و خیال را برقرار ساخته و همخوان نموده و تطبیق و تصدیق نماید قوه تفکر نامیده می شود. و این نخستین باری است که فکر بدین گونه تعریف شده است. در واقع کل سرنوشت و عاقبت جریان‌های ذهنی و روان فرد بشری به دست فکر رقم می‌خورد. به زبان ساده، فکر آن نیروی تطبیقی و ترجمان بین ایده و واقعیت است. زیرا حافظه همان کتاب ثبت واقعیت‌های برونی می‌باشد و خیال هم کارگاه تولید ایده هاست و آرمان ها. پس فکر عامل تصدیق و هماهنگی و سازماندهی و رهبری جهان اندیشه و روان است و این یک رهبری درون ذهنی است. پس تفکر یک قوه توحیدی و ایمانی و روحی در بشر است که رسالت نزدیک کردن و نهایتاً یگان سازی درون و برون انسان را داراست. صفت موحد یا یگان ساز در روان انسان مربوط به هویت فکر است. ولذا فکر یک فراورده و محصول معنوی و دینی و حق پرستی است ولذا در هر ذهنی لزوماً وجود ندارد و اگر هم دارد قادر به انجام رسالتش نیست. ولذا قوه این ناکام و ناکار آمده است که بالاخره هلاک می شود یا حاصلش غلبه توحش و جنون و بروز سلطه پذیری است الا در مؤمنان اهل معرفت. حافظه و تخیل مثل یک آینه دروی است که یک روی آن دنیا و جهان مادی را برمیتاباند و روی دیگرش جهان آخرت و غیب را. و فکر بایستی این دو را همخوان و یگانه سازد، یعنی دنیا را تعویل به آخرت و ازلیت نماید و آدم غیب را هم در دنیا تعین بخشد و این همان تعین ما برای طبیعت در طبیعت است که مقصود دین و خلقت انسان و کمال معنوی اوست. پس میزان قدرت فکر هر بشری همان میزان معنویت و انسانیت و دینداری اوست که در آن در جستجوی رضای خالق است و نه رضای امیال خیشتن. آنچه که مانع فکر است همانا آرزو پرستی و انکار واقعیت به عنوان عرصه ظهور حقیقت است. لذا فکر دارای ذاتی عرفانی و صوفیانه است که بایستی را در عین هستی می جوید و خدا را در همین جهان هستی. آرمانسازی ربطی به تفکر ندارد. تفکر همان واقعی خود آگاهی و عرصه شناخت شناسی است. ه تعقل نفس لوامه و توابه اراده نوری در عالم خاک. عقل ترمینال ذهنیت و عالی ترین محصول روان و آگاهی و تفکر است و آن به معنای به اجرا در آوردن نتایج حاصل از تفکر در زندگی است و مهار نمودن تمامیت کارخانه ذهن و فرماندهی بر آن در جهت تحقق آن در زندگی می باشد و این ظهور اراده نوری و غلبه روح به معنای امر خدا بر کل حیات فرد است. عقل برایند نهایی مجموعه ادراکات و حافظه و تأملات و تخیلات و تفکرات است و خود آیی روان بشر که روان را فرمانده کل جان و تن و غرایز بشر می سازد. پس اگر دل امام وجود است، عقل هم زبان و منطق و قدرت بالغه و نافذه و اجرائیه دل می باشد و این است که قرآن کریم عقل را متعلق به ایمان و قلوب مؤمنین می داند و این به معنای انطباق و اتحاد و توحید ذهن و دل است. آنچه که وحی الهی در پیامبران نامیده می شود قوانین و احکام عقل کل است که بیش از پیدایش عقل باطنی در انسان پدید آمده است تا راه نما و حجت آن باشد، ولذا هرگاه که حکم عقل خلاف دین آید، نشانه انحراف و اختلال در عقل است. این است که در معرفت اسلامی عقل را نور دین و رهگشای هدایت می‌یابی. و این است که پیامبر اسلام که کامل وحی خداست، عقل را وحی بدن نامیده است. و اگر در اسلام وحی به پایان رسیده است، به دلیل پیدایش راه رسیدن انسان به کانون وحی درونی است و آن راه معرفت نفس و عرفان عملی است که همان مکتب امامت می باشد. اگر غایت تفکر این است که انسان آرمانها و حقوق خود در جهان را در عینیت واقعیت جهان بی هیچ دخل و تصرف و تبدیلی بیابد، پس عقل همانا مهار نمودن آرزوها و هوسها می باشد. یعنی آرزو و آرمان بشری تنها دشمن عقل و تفکر اوست و این است که کمال فکر همان رسیدن به مقام رضاست که طوفان اندیشه را آرام می کند تا جمال حقیقت در دریای آرام ذهن متجلی شود. پس عقل مسئول آرام سازی طغیان‌های عرصه تأملات است. آنچه که تخیلات را که جهان آرمان سازی است منطبق بر حافظه واقعیت می کند قبه مکاشفه ذکر است که بزرگترین باور فکر می باشد و اصلا برانگیزنده قبه ذکر در حافظه همان قبه تفکر است تا آنجا که واقعیت را آرمان خیال بیابد و فقط از اینجاست که عقل سر بر می آورد و رسالتش آغاز می شود و دین را عرضه می کند. پس دین گل سرسبد عقل اجرایی و نشانه بلوغ و کمال ذهن است. عقل عنصر متقی ذهن و روان و منیت بشر است که همواره از منیت خود شرمسار و نادم است و کل نفس را روی به سوی ذات و اراده نوری می کند و این همان نفس لبامه و امیر توبه است. عقل تواب وجود است. پس در واقع پیامبر وجود است. واو ذات یا نفس واحده. ذات یعنی صاحب خود خیشتن، واحد وجود و اطلاق محض، یگانه همه قوا و اعضا و حواس و غرایز و ذهن و حالات و اعمال و یگانه کننده کالبد آدمی و بیتا کننده هویت جمالی و جلالی. اگر هر کس موجود منحصر به فرد است به لحاظ ظاهر و باطن و قابل تشخیص در میان سایر آدم‌ها به دلیل ذات است. آنچه که روان آدمی نامیده می شود قلمرو به روح است که مجموعه حواس و حالات و ذهنیت و غرایز را در بر می گیرد و تبدیل به نظامی واحد می کند. ولی ذات همان روح نیست بلکه اراده و امر روح است و همان نقطه ازلی یا اولی که کل عالم هستی با انفجارش شروع به پیدایش نمود. آن نقطه دیگر در کائنات وجود ندارد ولی فقط در انسان حضور دارد و آن نقطه ذات است و از منظر همین نقطه است که انسان میتواند بر وجود خود و بلکه کل جهان هستی در روانش احاطه داشته باشد و در باره اش بیندیشد و آن را با حواس خود بیابد. درست به دلیل حضور آن نقطه ازلی در انسان است که کل موجودات عالم هستی بالقوه در تسخیر وجود انسان قرار دارند و انسان را سجده می کنند و خود را به ذهن و هوش او عرضه و معرفی می کنند. و درست از منظر آن نقطه ازلی در انسان است که انسان قادر است که ذکر داشته باشد و اصلا حافظه ای داشته باشد و بتواند کل تاریخ هستی را در قلمرو معرفت به یاد آورد. تاریخی بدون وجود انسان و حضور معنا و گوهری زمان و جاودانگی در روح انسان از منشأ این نقطه است. و نهایتاً واقعیت مقام خلافت اللهی انسان هم از جایگاه ازلی همین نقطه ذات است. و درست به دلیل همین نقطه است که انسان قادر به خودشناسی است و خودشناسی انسان منجر به خداشناسی می شود. این واقعیت وجودی آن نقطه بی بسم الله است. این تعریف از ذات در تاریخ معرفت بشری سابقه نداشته است. فقط در سیر و سلوک فنای خود می توان در کمالش به این نقطه در خود رسید، آنگاه که از نفس انسان کل جهان زدوده شده باشد. آدم باید از خود خاکی و نیازها و تمایلات و صفات خاکی پاک شود تا آن نقطه هویدا گردد. آدم باید از خود فنا شود تا خود شود. فقط چون این کسی خود خیش است و ما بقی در سلسله مراتب بی خودی به سر می برد. این نقطه همان نقطه من است. این نقطه است که در انسان احساس و منطق من پدید می آورد، ولی این من هرگز قابل اثبات نیست و این یک من فرضی است، همچون نقطه در علم هندسه که وجودش منوط به نبودش می باشد، الا در انسان کامل. کل تلاش های بشر از بد به تولد تا دم مرگ فقط و فقط برای اثبات این من در جهان است و این همان منشأ ذاتی کفر بشر است و قلمرو به گناهان و خطاهای او. کل تاریخ بشر، عرصه تلاش مذبوحانه بشر برای اثبات من است. تاریخ همان تاریخ من است. همه فرآورده های مادی و معنوی بشر محصول این تلاش ناکام است و لذا تاریخ به طور فزاینده‌ای به سوی غایت ظهور کفر انسان در حرکت است و تاریخ در تعین بیرونیش تاریخ کفر است. تا اینکه چون این واقعی موجب بروز آخر الزمان یا پایان تاریخ می شود که به ناگاه آن نقطه ازلی و ذات انسان به تمام و کمال و جلال و جمال ظهور می کند و تاریخ کفر بشر به پایان رسیده و تاریخ دیگری آغاز می شود. و این ظهور ناجی آخر الزمان است که این ظهور در آن واحد به مثابه غایت شکست و پیروزی من یا ذات در جهان است. شکست انسان‌هایی که در طول تاریخ آمده اند و پیروزی انسانیت. پس واضح است که چرا ذات را نفس واحدی بشریت و بلکه به قول قرآن نفس واحدی کل موجودات عالم هستی می‌دانیم. و نیز معنای این کلام خدا که همه موجودات عالم هستی متمرکزند در وجود امام آشکار. زیرا امام جمال ذات هر دوران است و عرفا جملگی قلم رو به ذات هستند. ذات همان نقطه ثابت پرگار عالم وجود است و این است که چرخ در گردش اسیر هوش ماست. مقدمه بر سیر و سلوک عرفانی، جمالی، جلالی، کمالی. همانطور که نشان دادیم وجود انسان دارای سه بچه جمالی، جلالی و کمالی است. بنابراین در قلمرو سیر و سلوک عرفانی سالک بایستی این هر سه بچه وجود خود را نظارت و مراقبت نموده و در طبقات و اعماق آن سلوک کرده و در باره اش معرفت یابد تا بتواند این هر سه بچه را تحت شعاع خداگاهی در حیات دنیوی خودش فعال و خلاق سازد. ولی هر سالک بسته به شرایط اقلیمی و ژنتیکی و تربیتی و شخصیتی از درب یکی از این سه وجه بر وجود خودش وارد می شود و سلوک خود را آغاز می کند که این وجه به مثابه سنگ زیر بنای ساختمان عرفانی اوست و نیز منبع تغذیه نقد و اصلی حرکت و رشد اوست. سخن درباره سیر و سلوک عرفانی در یک کلمه چیزی جز ماهیت و راه و روش برقراری ارتباط با پیر یا امام نیست. بنابراین سخن بر سر سه نوع سلوک یا سه نوع ارتباط با پیر است که به معنای ورود بر جهان و جان پیر از طریق یکی از این سه در به وجود است: جمال پیر، جلال پیر و یا کمال پیر. و این دقیقاً به آن معناست که یک سالک بر کدام یک از این سه در به وجود خودش بر خودش وارد شود، منتها از درهای وجود پیر، چرا که پیر آینه باطن مرید است. قبلا نشان داده ایم که هر انسانی دارای سه موجودیت یا سه جهان و یا سه وجه وجود است: بیرونی، درونی و مرزی. که موجودیت بیرونی همان وجه جلالی وجود اوست، یعنی تجلی و جلوه های انسان در جهان بیرون و عالم طبیعت. جهان درونی همان وجه کمالی وجود است که به طور کلی اساس و هدف معرفت نفس می باشد، که خود دارای طبقات گوناگون است. و جهان مرزی و یا بینابینی همان موجودیت فیزیکی انسان است که آن را وجه جمالی نامیده ایم، که بر مرز بین باطن و ظاهر قرار دارد. این وجود مرزی و بینابینی محل تلاقی آن دو جهان است و یا عصر یگانگی آن دو جهان و ترمینال و غایت دو جهان است: جهان ظاهر و باطن، اول و آخر. همانطور که در قرآن می‌خوانیم خداوند حائل است بین ظاهر و باطن انسان. این حائل همان وجود جمالی می‌باشد که قلمرو به حضور خداست، همانطور که در غایت عالم هستی در عرصه قیامت کبرا چیزی جز ظهور جمال پروردگار نیست که وجود اکبر است، همانطور که انسان وجود اصغر است و این همان است. همانطور که جمال انسان جلوه ای از جمال پروردگار است، پس واضح است که مقصود و غایت سیر و سلوک عرفانی چیزی جز رسیدن به حقیقت جمال اکبر در جمال اصغر، یعنی جمال پیر نیست، که این همان دیدار با حقیقت جمال خیشتن در آینه جمال پیر است. و جمال پیر همانا حائل و رابط بین جمال سالک و جمال پروردگار است. و اما چگونه یک سالک می تواند به محل تلاقی جهان باطن خیش با جهان طبیعت بیرون از خیش برسد که همان جهان جمال است؟ می دانیم که شناخت باطن خیش برای سالک جز از طریق شناخت موجودیت پیر ممکن نیست و بالعکس، یعنی خودشناسی و امام شناسی دو روی یک حقیقت است. ولی خودشناسی سالک در مراحل ابتدایی فقط در آینه جمال پیر ممکن می شود، زیرا یک مرید در غایت معرفت خیش موفق به درک کمال پیر می شود. بنابراین واضح است که نخستین کلاس درس مرید همانا محضر جمال پیر است و همنشینی با پیر و قرار گرفتن در حضور او، که خود دارای مجموعی از آداب عرفانی می باشد. اصل این درس همانا درس ادب در محضر پیر جمال است و مراقبه بر نفس خیش در این حضور، و بدین گونه است که در لحظه به لحظه این کلاس جمالی یک مرید صفحات کتاب وجود خود را ورق می زند و بازخوانی می کند و به میزانی که آداب این محضر را رعایت می کند که مجموعی از ادب و خدمت و مراقبه بر نفس می باشد و در رأس این کلاس دهان پیر و گوش مرید قرار دارد. همانطور که کل تاریخ نبوت‌ها چیزی جز تاریخ گوش‌ها نیست، یعنی سیر تکامل شنوایی و قدرت شنیدن صدای پروردگار است، که در عرصه ختم نبوت صدای پروردگار از دهان پیر یا سالک سخن می‌گوید. همانطور که سالک در محضر جمال پیر بر سکوی قیامت کبرای خود نشسته است تا هر آن از طریق کمال شنوایی به قدرت بینایی برسد و جمال پروردگار را در جمال پیر به تماشا بنشیند، و مریدی که این حقیقت را سهل انگارد از این واقعه و از این کلاس جز غفلت و حسرت نصیبی نبرده است. گفتیم که هر سالک بسته به شرایط وجودیش یکی از درهای وجود را برای ورود به واقعه برمی‌گزیند، که این گزینش چندان هم اختیاری نیست. مثلا یکی از باب مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود با پیرش ارتباط برقرار می کند و این به معنای ورود از درب جلال است، یعنی جهان بیرون. و یکی هم از باب عقده ها و قحطی های نفسانی و عاطفی خود با پیر مربوط می شود که این از درب جهان درون است. و سومی هم مستقیماً از درب هویت جمالی خود با پیر مربوط می شود که این نوع ارتباط عموماً مربوط به زنان است. ولی این هر سه بر جمال پیر وارد می شوند، نه بر کمال پیر و نه بر جلال پیر. به همین دلیل زنان در نخستین مرحله ارتباط با پیر موفق تر از اکثر مردان هستند و هرچند که در عصر جدید و آخر الزمان بسیاری از مردان نیز از درب جمال وارد می شوند. پس یک سالک از جمال پیر است که بر باطن خود وارد می شود و به همان میزان می تواند بر جهان بیرون وارد شود و پرده از حقایق این جهان بردارد و گام به گام و همزمان به خودشناسی و جهانشناسی نائل آید و به میزان معرفتش به باطن خود و جهان بیرون از خود به تدریج کمال و جلال پیرش را در جهان کشف می کند و بدین گونه پیر خود را نه فقط رب خود بلکه رب العالمین نیابد که بر جهان درون و برون انسان نظارت و ولایت دارد و بدین گونه در هر گامی که در درون خود بر می دارد و طبقی از نفس خود را می شناسد و طبقی از جهان بیرون را کشف می کند مستمرن کمال و جلال پیرش را درک می کند، نه به عنوان یک موجودی از میان موجودات بلکه به عنوان نوری که همه موجودات تحت شعاع آن یافته و شناخته شده و موجود هستند. و از اینجاست که این کلام قرآن تصدیق می شود که همه موجودات آدم هستی متحسن در وجود امام آشکارند. و فقط از این دیدگاه است که می توان این سخن را نیز در قرآن با تمام وجود فهم و تصدیق کرد که در روز قیامت کبرا، یعنی آنگاه که خداوند نقاب از رخ بر می کند، کافران با حسرت و ندامتی عظیم می گویند ای کاش که ما خاک می بودیم و هرگز خلق نشده بودیم. و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. در حقیقت این کافران چشم دیدن خدا را ندارند. این به این معناست که چشم دیدن جمال ذات خود را ندارند، چرا که صورت انسان صورت خداست و این کافران در حیات دنیا هرگز نخواستند که خود را بشناسند و لذا خود را محکوم به نابودی در دوزخ می کنند، چرا که به قول علی علیه السلام آن که خود را نشناخت نابود است. کلام آخرین که همه ارکان و اسرار و قوت یک سالک در درک حضور جمال پیر است.